بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. رب ادخلني مدخل الصدق واخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. عذرخواهی میکنم این کم طول کشید. خب درس 17 هم سلسله کلیات. در درس 15 هم با ضوابط منطقی تعریف آشنا شدیم، اما همانطور که در ابتدای درس قبل بیان شد، صرف آگاهی از این قواعد ما را در دستیابی به تعریف درست موفق نخواهد کرد و داشتن الگوی عینی برای تحقق آن ضوابط نیز امری ضروری است. منطقدانان با اشراف کامل بر این مهم دستگاهی را به عنوان الگوی تعریف ارائه کردند. خب این الگوی تعریف فهمش متوقف است بر آگاهی از مبحث کلیات خمس. در این دست در ادامه بحث از کلیات خمس و در جهت تکمیل آن با سلسله ترتب کلیات آشنا خواهیم شد. سلسله ترتب کلی، این یکی از ایرادهای دیگه این کتاب در این درس واضحه. این درس در اگر میخواد در ادامه درس قبل که کلیات خمس باشه، باید ابتداش توضیح بده که بابا جنس و نوع تقسیماتی دارن. جنس تقسیم میشود به جنس قریب و سافل و جنس قریب و متوسط و جنس بعید و جنس الاجناس و نوع هم حقیقی و اضافی و اضافی این چنین. و این ادامه همون بحث است. خب اینو نگفته کتاب و یه دفعه از سلسله ترتب کلیات شروع کرده و خب واقعا مخاطب اگر از خارج این توضیح رو نداشته باشه تو ذهنش که آقا این سلسله اجناس هیچ فرقی با اون جنس کلیات خمس نداره، نمیتونه مطلب جلو ببره و گنگ میشه. خب این درست نیست. سلسله ترتب کلیات، خب ما با اون توضیحاتی که دادیم الان واضح شد که این سلسله ترتب کلیات اشاره به همون بحثه کلیات خمس داره. بیشتر دانستیم بحث های مربوط به کلی مجموعه مطالبی است که در مقدمه بحث تعریف طرح می شود. در این درس با مراتب و اقسامی که هر یک از کلیات پنجگانه دارند آشنا می شود تا در دستیابی به الگوی منطقی تعریف و فهم آن دچار مشکل نشویم. وقتی چند کلی را با یکدیگر مقایسه می کنیم ملاحظه می شود میزان شمول آنها نسبت به افراد باز اینجا یکم بهتر می شود. ببینید وقتی چند کلی را با یکدیگر مقایسه می کنیم ملاحظه می شود میزان شمول آنها نسبت به افراد تفاوت دارد. بعضی از آنها نسبت به بعضی دیگر از وسعت و شمول بیشتری برخوردارند. مثلا حیوان از انسان، جسم از جسم نامی و جوهر از جسم به اعتبار فراگیری مصادیق وسیع تر است. خب الان شما دارید میگید که چند کلی را با دیگر مقایسه میکنیم، ولی هرچی مثال میزنی به جنس مثال میزنی. خب باید توضیح بدی که این چند کلی منظور ما جنسه. خب این توضیح داده نشده. این از این صفحه بعد. بنابراین کلیات را میتوان به اعتبار میزان شمول آنها به گونه‌ای مرتب ساخت که هر کلی نسبت به کلی قبلی از وسعت مصداقی بیشتری برخوردار باشد. به مجموعه کلی‌های زیر توجه کنید. جوهر از همه کلی‌تر، جسم بعدشه، جسم نامی بعد حیوان و بعد انسان. سلسله مفاهیم فوق را به دو صورت میتوان لحاظ کرد. یکی سیر صعودی که از محدودترین کلی شروع شود و به عامترین آنها خاتمه یابد و دیگری سیر نزولی که از عامترین کلی آغاز شود و محدودترین آن بیانجامد. ترتیب نخست سلسله اجناس و ترتیب دوم سلسله انواع را به وجود خواهد آورد. خب آقای مؤلف ای کاش اینجا میگفتی آقا این سلسله اجناس وقتی ما توضیح میخوایم بدیم هیچ فرق با اون جنس کلیات خمس نداره، بر همشون اون تعریف صادقه برخلاف سلسله انواع که حالا توضیح خواهیم داد. یعنی نه اینجا توضیح میدن و نه در انتها و نه در پایان این بحث. اینا شما خودتون باید اضافه کنید دیگه. سلسله مراتب اجناس، اگر مجموعی از کلیات را بر اساس جنس آنها مرتب کنیم به نحوی که سلسله ای را تشکیل دهند تا از شمول کمتر به سوی وسعت بیشتر پیش رود، مفهوم هی شمولش بیشتر شه، عام‌تر بشه، در اون صورت به این سلسله سلسله اجناس گفته میشه. در سلسله اجناس به وسیع ترین جنسی که در پایان سلسله تصاعدی قرار میگیره، در انتها قرار میگیره، اون بالا رأس هرم و تحت جنس دیگر مندرج نیست، جنس اجناس یا جنس عالی، یعنی همون 10 تا معقوله‌ای که گفتیم، همه اونها جنس اجناسن، همه اونها جنس عالین. و محدودترین جنس که در آغاز مجموعه واقع شده است جنس سافل میگویند. اجناسی که بین جنس عالی و جنس سافل قرار دارن جنس متوسط نامیده می شود. بنابراین در مجموعه مفاهیم انسان که کوچکتر از حیوان، حیوان که کوچکتر از جسم نامی، جسم نامی که محدودتر از جسم و جسم که محدودتر از جوهره، حیوان جنس سافله، جوهر جنس اجناسه یا جنس عالیه، بعد به جنس سافل جنس قریب هم گفته میشه، جسم و جسم نامی هم جنس متوسط خواهند بود. منطقی جنس را به اعتباری به قریب و بعید تقسیم میکنند، زیرا برای هر یک از انواع سلسله دو قسم جنس میتوان تصور کرد. نخست جنسی که بلافاصله بعد از یک کلیه مفروض قرار دارد و با آن جنس قریب گفته میشود، مانند حیوان که بلافاصله در فوق کلی انسان قرار دارد، لذا به جنس سافل جنس قریب هم گفته میشه. دوم جنسی که با یک یا چند واسطه در فوق کلی دیگر واقع شده است و به آن جنس بعید گفته میشود. خب یه لحظه اینو گم نکنم. جنس بعید گفته میشود مانند جسم نامی نسبت به انسان. ببین رفقا، درسته که جسم نامی و جسم جنس متوسطن، اما وقتی ما خود جسم نامی رو بدون فرض کردن جوهر و جسم که بالاترش هستن در نظر میگیریم، خود جسم نامی در مقایسه با انسان میشه جنس بعید دیگه، کما اینکه جسم در مقایسه با انسان جسم بعیده و جوهر هم که کلن جنس بعیده. لذا مفهوم جنس بعید، اینو ما فراموش کردیم توضیح بدیم، مفهوم جنس بعید یک مفهوم نسبیه. نسبی یعنی چی؟ یه بار توضیح دادیم، یعنی در مقایسه با حالات و شرایط متفاوت حکم جدید پیدا میکنه، الان مصداق جدید پیدا میکنه. الان ببینید، انسان نوع ماست، حیوان در مقایسه با انسان جنس غریبه، جسم نامی در مقایسه با حیوان جنس متوسطه چون بعد از جنس سافل یعنی حیوان قرار گرفته، ولی همین جسم نامی در مقایسه با انسان میشه جنس بعید چون جنس قریبش حیوان بود دیگه، پس جسم نامی میشه جنس بعید انسان. کما اینکه جسم که خودش در واقع جنس متوسطه بین حیوان و جوهر قرار داره، خودش به ماه و خودش جنس بعید انسانه و جوهرم که جنس عالی و جنس بعید اصلی هم است. با توجه به آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که جوهر برای جسم جنس غریب و در همان حال برای جسم نامی جنس بعید است. شما این رو که فرض کنید برای حالتهای مختلف، مثلا ببینید من این رو توضیح بدم، انسان نوع ماست، حیوان جنس غریب انسانه، جسم نامی در مقایسه با حیوان می شود جنس متوسط، اما در مقایسه با انسان می شود جنس بعید انسان چون جنس غریب انسان حیوانه. بعد حالا بریم بالاتر، خود حیوان که جنس غریبه، جسم نامی برای اون یک جنس غریب حساب میشه و جسم برای حیوان میشه جنس بعید. و وقتی بریم بالاتر، جوهر برای جسم میشه جنس غریب ولی برای جسم نامی میشه جنس بعید چون یک مفهوم دیگه بینشون فاصله افتاده که جنس غریبش باشه. چون جسم برای جسم نامی جنس غریبه ولی جوهر برای جسم نامی جنس بعیده، این میشه مفهوم نسبی جنس بعید. یعنی هر جنسی در مقایسه با جنس بالاتر از خودش، اون جنس بالاتر از خودش میشه جنس غریبش و در مقایسه با جنس بالاتر از جنس غریبش اون جنسه میشه جنس بعیده اون. لذا مانند جسم نامی نسبت به انسان، با توجه به آنچه بیان شد میتوان نتیجه گرفت که جوهر برای جسم جنس غریبه ولی همین جوهر برای جسم نامی میشه جنس بعید و جنس الاجناس، کما اینکه جسم برای جسم نامی جنس غریبه ولی برای حیوان میشه جنس بعید، کما اینکه جسم نامی برای حیوان جنس غریبه ولی برای انسان میشه جنس بعید. و کما اینکه حیوان برای جنس برای انسان جنس غریبه، ولی جنس اسم نوعی برای انسان جنس بعید. سلسله مراتب انواع. قبل از بیان سلسله انواع، ابتدا باید دانست که نوع در منطق به دو معنا به کار می رود. نوع حقیقی که مراد همان معنایی است که در تعریف کلیات خمس گذشت، به نوع اضافی که مراد از آن هر کلی ذاتی است که تحت جنس مندرج باشد. پس در این سلسله انسان که از حیوان کوچکتره، حیوان که از جسم نامی محدودش کمتره، جسم نامی که از جسم محدودش کمتره و جسمی که محدودش از جهر کمتره، در این سلسله مفاهیم انسان در مقایسه با حیوان، حیوان در مقایسه با جسم نامی، جسم نامی در مقایسه با جسم و جسم در مقایسه با جوهر، نوع اضافی نامیده می شود. با توجه به تعریف فوق، دو نکته فوق به دست می آید. یک، نوع حقیقی نیز می تواند در مقایسه با جنس بالاتر نوع اضافی خوانده شود. اینو توضیح دادیم که گفتیم انسان دو حیثیت داره. وقتی به خود انسان نگاه میشه، به ما هو انسان، بدون در نظر گرفتنش با حیوان، این نوع حقیقیه. اما وقتی به انسان نگاه میشه همراه با در نظر گرفتن این که انسان مفهومی کوچکتر از حیوانه و مقایسه میشه با حیوان، میشه نوع اضافی. خب این از آنجا که را نگهش دارید، ایشالله من بعدم براتون توضیح میدم. این یه توضیح مفصلی داره و بعد کار میشه. بریم شماره دو. این از آنجا که را خیلی هم مهم نیست. دو، وسیع‌ترین مفهوم در یک سلسله هرگز متصف به نوع اضافی نخواهد شد. این وسیع‌ترین مفهوم منظورش چیه؟ یعنی همون جوهر. بالاش بنویسید وسیع‌ترین مفهوم یعنی همون جوهر یا جنس الاجناس. اگر مجموع مفاهیم کلی را در یک سلسله قرار دهیم به نحوی که عام‌ترین آن در صدر و خاص‌ترین آن در ذیل سلسله قرار گیرد، به محدودترین نوع الانواع، یعنی محدودترین نوع که میشه انسان یا نوع سافل میگن، به عام‌ترین نوع عالی، و به انواعی که بین این دو قرار میگیرن نوع متوسط میگوین. بنابراین در سلسله مفاهیمی که ذکر شد، جسم میشه نوع عالی چون بعد از جوهر قرار گرفته. جوهر که متصف به نوعیت نمیشه دیگه، نوع عالی نمیشه، بخشی نوع اضافی نمیشه. انسان میشه نوع سافل یا نوع الانواع که ته سلسله قرار گرفته. میان جسم و انسان که جسم نامی و حیوان باشه، اینها میشن نوع متوسط خوانده میشه. خب اینو از این. خب این صفحش زیاد رفته باشد. خب این شکل رو میبینید که قشنگ تو این شکل مفصل توضیح داده که جانم این نمودارم که نگاه میکنید خیلی نمودار واضحیه دیگه. انسان محدودترین کلی ماست که نوع الانواع، نوع سافل است در مقایسه با حیوان و خودش هم نوع حقیقیه. بعد حیوان در حقیقت نوع حیوان نوع اضافی ماست در مقایسه با جسم نامی، جسم نامی هم نوع اضافی است در مقایسه با جسم. جسم می شود نوع عالی، جسم نامی و حیوان می شود نوع متوسط، و انسان هم می شود نوع الانواع یا نوع سافل. خب اینم از بحث نوع الانواع. حالا اگه از بالا به پایین نگاه کنیم که جوهر می شود جنس عالی، جنس الاجناس، جسم و جسم نامی می شن جنس های متوسط، حیوان می شه جنس غریب و جنس سافر، انسان هم می شود نوع. بعد در این حالت جنس بعید و غریب هم اون فرضی که داشت می تونیم در نظر بگیریم. حیوان برای انسان جنس غریبه، ولی همین جسم نامی برای انسان میشه جنس بعید. بعد همجور بریم بالاتر، خب جسم هم برای انسان جنس بعیده، کما اینکه جوهر هم برای انسان جنس بعیده. بعد در اون صورت ما همینطور که بخوایم سعودی نگاه کنیم، جسم نامی برای حیوان جنس غریبه، ولی جسم برای حیوان جنس بعیده، چون یک جسم نامی بینشون فاصله شده. و وقتی بالاتر میریم، جسم برای جسم نامی جنس غریبه و جوهر برای جسم نامی جنس بعیده، کما اینکه جوهر برای جسم جنس غریبه. خب سوال، اگه اینطور جنس بعید و غریب همشون متصف میشون، خب جنس متوسط کجا میره؟ گفتیم که جنس متوسط فرضش جاییه که شما مقایسه کنید اینها رو با بین جنس سافل و جنس الاجناس، نه با جنس قبلی خودش. با جنس قبلی خودش که مقایسه کنی میشه جنس غریب و بعید، یعنی جوهر در مقایسه با جسم جنس غریبه، کما اینکه همین جوهر در مقایسه با جسم نامی جنس بعیده. جسم در مقایسه با جسم نامی جنس غریبه، همین جسم در مقایسه با حیوان جنس بعیده. جسم نامی در مقایسه با حیوان، یعنی برای حیوان جنس غریبه، ولی برای انسان جنس بعیده، و حیوان برای انسان جنس غریب. ولی اون جنس متوسط و سافل چجوری بود؟ جنس متوسط اون جنسی بود که بین جنس عالی و جنس غریب باشه، یعنی جسم و جسم نامی از اون جهت که بین جوهر و حیوان قرار گرفتن جنس متوسطن، ولی خودشون میتونن بعدن در مقایسه با بالا و پایینشون جنس غریب یا بعید باشن. نوع هم که توضیح دادیم که نوع هم در مقایسه با مفهوم بالاتر از خودشه. خب نکته شایان دقت این است که هر چند گفتیم پایین تر از نوع حقیقی یا نوع سافل یا نوع الانوا یعنی انسان نوع دیگری وجود ندارد، اما ممکن است پایین تر از آن مفاهیم کلی قرار گیرد که اصطلاحاً با آن صنف میگویند. و ما پایین تر از نوع دیگه مفهوم کلی نداریم تو که جزء کلیات خمس باشه، که بیانگر ذاتی شی باشه. اما در حقیقت بعضی وقتا در ذیل نوع یه مفاهیم کلی داریم که به اونها میگن صنف. مفاهیم کلی داریم که به اونها میگن صنف. این صنف در حقیقت یک مفهوم کلی است که یک ویژگی که مختص به اون نوع رو بیان میکنه. مثلا ناکن میگه مثلا دانشپژوه مفهوم کلی است که تحت نوع حقیقی انسان قرار گرفته و به آن صنف گفته میشود. بنابراین هر کلیه صنف گفته میشه. الان مثلا ما دانشپژوه، نجار، نمیدونم قصاب، اینا مفاهیم کلی هن، اما دیگه نوع نیستن، ذیل نوع قرار میگیرن. یعنی انسان به عنوان یک مفهوم کلی که نوع باشه همه اینها رو شامل میشه، ولی دیگه خود انسان نمیشه جنس اینها بشن دوباره نوع های متفاوت، چون اینا صنف هن. مثلا دیدید که من توی فارسی خودمونم خیلی داریم، مثلا میگه صنف نجاری، صنف قصابی یا اداره اصناف. این اشاره به همین مطلب منطقی داره که دیگه بعد از نوع انسان کلیاتی که وجود داره دیگه کلیات نوعی نیستن، همه از جنس صنف هن. خب صنف یعنی چی؟ صنف اون کلیه عرضی، عرضی است. یعنی عرضی یعنی چی؟ یعنی یک ویژگی خارج از ذات رو داره بیان میکنه که در واقع مقید به اون ذات میشه. بنابراین هر کلیه عرضی اخص یا هر ذاتی مقید به عرضی اخص، چه آن ذاتی نوع باشد یا جنس، صنف نامیده میشود. مانند ایرانی، مسلمان، خیاط، حیوان خزنده، جسم سیال، اینا همه صنف هم. حالا بین در حیوان خزنده و جسم سیال یه انقلتی وجود داره، حالا بدم کارش نداریم، ولی همون ایرانی و مسلمان و خیاط، نجار، قصاب، معلم، اینا همه صنف هم. اما دیگه محدودشون از انسان کمتر دیگه، ذیل انسان هم قرار میگیرن. اینا از صنف هم. و الحمد لله رب العالمين خسته نباشید.